حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم قوله الحق وهو أصدق الصادقين: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم. با تقدیم سلام و احترام خدمت یکایک شما عزیزان بیننده و شنونده، بحث حقوق خانواده رو با بررسی اهداف تشکیل خانواده خدمت شما پی میگیریم. در جلسه گذشته راجع به دو هدف مهمی از اهداف تشکیل خانواده اشارات صورت گرفت و بیان شد که یکی از اهداف مهم تشکیل خانواده حفظ دین و ایمان انسان هست و دیگری ایجاد آرامش و اطمینان در زندگی هست. در این جلسه به اهداف دیگر اشاره می کنم و از جمله نکات مهمی که در زندگی مشترک زن و شوهر و در تشکیل خانواده وجود دارد و رسیدن انسان‌ها به کمال هست. تکامل یکی از اهداف مهمی است که خداوند متعال در خلقت انسان و همچنین خلقت حیوانات و همچنین در خلقت نباتات اون رو مد نظر قرار داده است و این نکته به خوبی یادآور این مطلب هست که هر موجودی، چه نبات باشد، چه حیوانات باشد، چه انسان باشد، با همراهی زوجها و جفتهای خودشون می توانند خودشون رو به کمال برسانند. خب آیات متعدد در این زمینه مطرح هست که وقتی در مورد نباتات خداوند متعال سخن می گوید، یک آیه رو من عرض میکنم که میفرماید: سبحان الذی خلق الازواج کلها، منزه است کسی که تمام زوجها را آفرید، مما تنبت الارض و من انفسهم و مما لا یعلمون، که این زوجها از چیزهایی که از زمین میروید، از خودشون و از اون چی که نمیدانند. خب همه اینها را خداوند متعال وقتی به عنوان یک زوج و جفت آفریده است، بیانگر این است که در این جفت‌ها و زوج‌ها کمالات نهفته است که اینها با هم دیگر می‌توانند خودشون رو به اون اهداف و به اون کمالات برسانند. در مورد حیوانات هم همین مطلب قابل طرح است که خیلی توضیح نمی‌دهم. از جمله آیه شریفه که قرائت شد این مطلب رو به خوبی بیان می‌کند که در آن خداوند متعال می‌فرماید که خود خداوند هست که آفریننده آسمان ها و زمین است. فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا. اول خطابش به انسان هاست که این خداوند است که برای شما جفت های قرار داده است و همچنین و من الانعام ازواجا، و برای حیوانات و چهار پایان هم همین سنت را حاکم قرار داده است و شما را به این وسیله با همین جفت ها، با همین همسران زیاد میگرداند. هیچ چیزی مانند خداوند متعال نیست و او شنوا و بینا هست. خب از این آیات شریفه به خوبی این مطلب رو پی میبریم که خدایی که آفریننده زمین و آسمان هست، این خداوند که انسان رو این گونه جفت و زوج آفریده است و موجودات دیگر را هم به همین ترتیب خلق کرده است، کمال موجودات را از جمله کمال انسان را در همین راه و در همین طریق دیده است که آن را به این شکل آفریده است. خب تاریخ زیست نباتات و حیوانات و امثال اونها نیز به خوبی گویای این مطلب هست که تمامیت و تکامل این موجودات جز با همین زوجیت امکان پذیر نیست. خب شما اگر به درختان مثمر، درختانی که میوه میدهد و گلهایی که شکوفه می دهد و گل می کند و خیلی از موجودات دیگر نگاه کنید، اگر اینها این زوجیت بینشون حاکم نباشد، اگر اون گلهایی که با این زیبایی فضا را زیبا می سازد، دوباره اگر قانون زوجیت بینشون حاکم نباشد، هیچگاه بارور نمی شود و هیچگاه این زیبایی ها را پدید نمی آورد. در مورد انسان هم به همین ترتیب تکامل انسان نیز در همین راه است که انسان خودش رو باید با همین زوجیت و همراهی زن و مرد به کمال برساند و کمالات مد نظر رو برای خود محقق بسازد. بنابراین تکامل یکی از اهداف تشکیل خانواده است. هدف چهارمی که برای تشکیل خانواده می شود بیان کرد تولید نسل هست. خب در زندگی انسان بالاخره باید با ازدیاد نسل، تولید نسل، ادامه حیات رو تضمین بکند تا اینکه این زندگی همچنان تداوم داشته باشد. و خداوند متعال به خاطر همین نکته این مطلب رو با این زیبایی بیان میکند و میفرماید والله جعل لكم من انفسكم ازواجا. این خداوند متعال هست که از درون خودتون همسرانی برای شما قرار داد و جعل لكم من ازواجكم بنین و حفده، و دوباره از همسرانشون، از همسرانتون برای شما فرزندان و نواسه های پدید آورده است. خب و از روزی های پاکیزه به شما روزی داد. باز هم می فرماید آیا به باطل ایمان می آورید؟ اف بالباطل یؤمنون و به نعمت الله هم یکفرون. آیا با این نعمت های بزرگی که خداوند متعال در اختیار شما قرار داده است، اولا شما را همسرانی از جنس خودتون برایتون بخشیده است و دوباره از این همسران فرزندانی نواسه ها و نوه هایی برای شما بخشیده است، نعمت های دیگر را هم در اختیارتون قرار داده است، باز هم به نعمت های الهی پشت پا میزنید و به کفر و ناسپاسی رو می آورید. خب از این آیه شریفه فهمیده می شود که یک از اهداف زندگی و تشکیل خانواده همین تولید نسل و ازدیاد جمعیت هست که قرآن کریم هم روی اون تأکید داره. با دقت در این آیه سه مطلب رو می شود از او استفاده کرد. یکی این که ازدواج یک امر الهی و سنت خداوند در موجودات هست که خداوند متعال وقتی می فرماید والله جعل لكم من انفسكم ازواجا. دوم این که تکثیر نسل و داشتن فرزند باز هم خواسته پروردگار عالم هست و آن را جزء اهداف تشکیل خانواده قرار داده است. و نکته سوم هم که به اون در این آیه شریفه اشاره شده است، می‌فرماید ورزقکم من الطیبات. این رزق و روزی دادن را هم خداوند متعال به خودش نسبت داده که او روزی دهنده همه موجودات هست و اوست که با فضل خودش نعمت‌های فراوان را در اختیار بندگان خودش قرار می‌دهد و لذا انسان نباید غم و غصه روزی را بخورد. و از طرف دیگر وجود همسران، فرزندان، نوه‌ها و روزی که خداوند متعال به اونها می‌بخشد همه از نعمت‌های الهی است که باید انسان سپاسگزار بود. خب اهداف دیگری هم که برای تشکیل خانواده بیان شده است، یک فراوانی نعمت هست. خود قرآن کریم وقتی دستور می‌دهد که شما ازدواج کنید، نکاح رو در بین خودتون شایع کنید و تشکیل خانواده بدهید، بعد در اونجا تصریح می‌کند که اگر از فقر و تنگ دستی هم هراس دارید، خداوند متعال از فضل خودش شما را بی‌نیاز می‌سازد. خب وانکحوا الایاما منکم الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. خداوند از فضل خودش اونها را بی‌نیاز می‌سازد. خود این فراوانی نعمت، این که بی‌نیاز بشود انسان در زندگی خودش، می شود جزء اهداف تشکیل خانواده به حساب آورد. در روایات فراوان این مطلب مورد تأکید قرار گرفته است. از جمله وقت پیامبر گرامی اسلام می فرماید اتخذوا الاهل فانه ارزق لكم، خانواده اتخاذ کنید، تشکیل خانواده بدهید که این کار سبب می شود که رزق روزی شما بیشتر بشود. در روایت دیگر باز همان پیامبر رحمت بیان میکند و میفرماید من ترکت تزویج مخافت الایله فقد اساء ظنه بالله عز وجل، کسی که از تشکیل خانواده سر باز میزند و به این کار اقدام نمیکند از ترس این که تحت فشار مالی و اقتصادی قرار بگیرد و عیال من بشود مخارج اونها را تأمین نتواند، اگر کسی از این ترس ازدواج رو تأخیر بیاندازد و به این کار اقدام نکند، پیامبر اکرم می‌فرماید در حقیقت این انسان سوء ظن و بدگمانی به خدا پیدا کرده است. چرا؟ به خاطر اینکه خداوند متعال خودش وعده داده است که یکون فقرا یغنهم الله من فضله، اگر فقیرم بودید خداوند متعال شما را از فضل خودش بی‌نیاز می‌سازد. اما اگر کسی توجه به این وعده الهی نداشته باشد، خب در حقیقت یک نوع بدگمانی نسبت به خدای متعال پیدا میکند. در روایت دیگر باز پیامبر اکرم این مطلب رو بیان میکند و میفرماید که من سره ایلق الله طاهرا مطهرا فلیلقه بزوجه، کسی که دوست دارد میخواهد خداوند متعال را پاکیزه و مطهر ملاقات کند، او را با داشتن همسر و با داشتن اهل باید ملاقات کند. به معنای این است که اگر کسی واقعا می‌خواهد که در محضر الهی پاکیزه و مطهر حاضر بشود، این کار توسط تشکیل خانواده و با ازدواج فراهم می‌شود. خب همه این مطالب به انسان یادآوری می‌کند که اگر می‌خواهیم به آرامش برسیم، اگر می‌خواهیم به تکامل دست پیدا کنیم و اگر می‌خواهیم رزق و روزی ما فراوان تر بشود، همه اینها در پرتو تشکیل خانواده محقق می‌شود. و اگر انسان با توجه به این اهداف و اهدافی که در جلسات دیگر هم به اونها اشاره خواهم کرد تن به این ازدواج و تشکیل خانواده می‌دهد، با یک نگاه مثبت و با یک نگاه علمی‌تر و دقیق‌تر به این کار اقدام می‌کند، طبعاً ارزش و بهای بیشتر هم به خانواده خواهد داد و اون زمان حقوق هم که مطرح خواهد شد اونها را با یک نگاه خیلی دقیقتر و نگاه عمیقتر می نگرد و انشالله توجه همه ما به این مسائل بیشتر جلب خواهد شد. با همین امید و آرزو همه شما بزرگواران را به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. امیدوارم که خداوند متعال توفیق عمل به دستورات خودش رو به همه ما عنایت کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.